یعنی در حقیقت مهارت و آهنگ کار از دست کارگر گرفته میشه و به دست کارخانه سپرده میشه. این بسیار پر اهمیته که از این به بعد ما اینو دنبالش بکنیم و ببینیم این سیستمی که از اواسط یا اواخر در واقع اواخر عزم قرن 18 و اول قرن 19 در تمام جهان مسلط میشه داستانش چیه؟ در قلبش چی میگذره؟ که انگلیس اون زمان باشه و چند کشور دیگه فرزن فرانسه و بعدش آلمان و ژاپن و امریکا و تا میرسیم به مرحله اواخر قرن دوره شکوفاییشه به مدت یک قرن از اواخر قرن 18 تا اواخر قرن 19 و بعد از اونجا به دستانداز برمیخوره. این دستاندازاشو باید ببینیم علتش چیه؟ یعنی بحرانهاش علت و علت العلل بحرانهاش چیه؟ و برای جلوگیری و یا ترمیم این بحرانها دست به چه اقدامات میزنه که بعضی از اون اقداماتش مثبته، باعث اختراعات، نوآوری‌ها، پیشرفت، علم، دانش، تکنولوژی میشه و بعضی هاش هم خرد کننده است. و اونم مسئله امپریالیسم و برقراری رابطه سلطه و تابعیت، یعنی معنای واقعی امپریالیسم. تا زمانی که اینا رو درک نکنیم این روشنفکرها میتونن خاک به چشم ما بپاشن و در نتیجه جنبش نه تنها جنبش ما رو، جنبش مردم تونس رو، جنبش مردم مصر رو، بحرین رو، یمن و سوریه و همه اینها رو میتونن به این ضربه بزنن. همین روشنفکرهای وابسته و خبرچینان بومی هستن که میان و الترناتیو برای امپریالیسم تشکیل میدن و میخوان در حقیقت فرزن تمام این کشورها و از جمله کشورها خودمون میشن که میخوان از شر امپریالیسم و ارتجاع قرون وسطایی خودشون رو نجات بدن، دوباره میخوان ما رو وابسته بکنن و در خارج الترناتیو سازی میکنن. مگه چیا؟ مگه همون نیستن که دور و بر همین روشنفکرها هستن که برای ما سکولار سبز درست کردن، انواع و اقسام سکولار نمان سکولار درست کردن و آلترناتیو سازی میخوان بکن؟ مبناهای فکریشون مگه چیه؟ شما ببینید همون هایی که به دفاع از همین آدمی که میگه ما قدرت اندیشیدن و اصلا که پرسیدن و اندیشیدن نداره، کیا دور و برشن؟ در واقع همون هایی که این آلترناتیو سازی ها رو دارن میکنن در برابر جنبش سبز و جنبش دموکراتیک ایران. بنابراین همه اینها ما فکر نکنیم بی ارتباطن، کاملا و هم ارتباط دارن و اینا دشمنان ملت ما و دشمنان جنبش ما هستن و در این حال دوست دشمنان ما، یعنی دوست امپریالیسم و وابسته به امپریالیسم. و ما باید اینا رو دستشون رو بکنیم و پادزهر داشته باشون برای اینکه اینا میرن تو مسائل پیچیده و کلی به اصطلاح عنوان چیز هم دارن، استاد دانشگاه هستن، فیلسوف هستن، تو آکسفورد هستن، تو این دانشگاه تو اینا رو باید با ما بدونیم که اینا داستانشون چیه. اینا یه مشاهده های وابسته که الفباها رو هم، یعنی موقعی که ما به الفباها و ریشه ها بریم اون وقت دست اینا رو میتونیم رو بکنیم. بنابراین من پیشنهاد کردم که روز سه‌شنبه رو اگه بتونیم به اصطلاح اختصاص بدیم به این قضیه، میتونیم یه مقدار توی ریشه های اینها بریم که در حقیقت اون وقت تازه میتونیم به امروز روز برسیم و ببینیم در جهان کنونی چی داره میگذره. فرضاً در خود امریکا هر چقدر که امروز من میخوام در حقیقت حالا تمام اونها اون تاریخ رو امیدوارم که بتونیم در روزهای سه‌شنبه اینها رو ادامه بدیم، ولی اون وقت ما باید تمام این مسائل تئوریک رو با آنچه که امروز روز زیر چشممون داره میگذره و اخبار رو که روز به روز و ساعت به ساعت دنبال میکنیم دائم اینا رو محک بزنیم. یعنی اصلا ما هیچ گونه تعصبی هم نباید داشته باشیم. اگر اشتباه کردیم بتونیم انتقاد از خود بکنیم و در این حال روز به روز باید هر روز که آدم صبح از خواب پا میشه روز از نو، روزی از نو، و باید ببینه آنچه که فکر میکنه محک صحت میخوره یا سوق. و باید ما دائم محک بزنیم به گفته هامون، به نظریاتمون، به آنچه که رسا ادعا میکنیم که آیا این ادعا درست هست یا نادرسته. بنابراین امروز من عرض شود که ابتدا از امریکا شروع میکنن. بحثی رو من هفته قبل باز کردم یا فکر میکنم سه‌شنبه قبل از اون، راجع به این که جهان فقط تازه تبدیل به یه دهکده کوچک نشده، بلکه از زمانی که ناوگان انگلیس و بعدش البته هلند و بعدش اسپانیا و پرتغال و غیره به راه میفتن، قاره جدید رو تسخیر میکنن و مسلط میشن برش، هند رو، چین رو، ایران رو، مصر رو و سایر کشورها رو، اون چیزی که ما بهش میگیم جهان سوم به هر حال معروف شده. در واقع از اون زمان جهان به یک دستر گوچه، البته نه به عمق و گسترش کنونی مسلمه، ولی از اون زمان همونطور که من عرض کردم هر اتفاقی که در انگلیس یا فرانسه میفته اثر عمیق زائل ناشدنی و بسیار شدیدی روی کشورهای دیگه میذاره. من مثال زدم که چطور کشف دستگاه ریسندگی و بعدش بافندگی در قرن 18 جامعه هند رو از ریشه میکنه، از ریشه نابودش میکنه و یه کشور ثروتمند رو به خاک سیاه میشونه. این واقعا در اثر خیرخواهی یا بدخواهی این و آن نیست، در اثر قوانین حاکم بر نظامی به نام سرمایه داری که ما باید بدونیم حالا چرا این اختراع در انگلیس اتفاق نمیفته و در خود هند اتفاق نیفتاده. بعضی هم میخوان بگن که هندی ها قدرت پرسیدن و اندیشیدن نداره. خب ما باید بهشون بگیم که تا 1813 چطور انگلیسی ها از هندی ها یاد میگرفتن تکنولوژی رو. باید بهشون بگیم که در قرن 11 یا 12 تولید آهن در چین چندین برابر قرن 18 یا اوائل قرن 19 انگلیس بوده. اینقدر پیش رفته بوده چین و چین ناوگان عظیمی داشته. و همینطور که سه‌شنبه گذشته عرض کردم نظام سرمایه داری و اول باید به اینا بگیم که اصلا سرمایه داری یعنی چه. سرمایه داری در حقیقت در اثر اختراعات و اکتشافاتی که به وجود میاد یک تحول عظیم و انقلابی در تولید به وجود میاره. تکنولوژی یعنی در حقیقت تکنولوژی پیشرفت میکنه و در نتیجه قدرت تولیدی اونها بالا میره و در نتیجه کالاهای ارزان میتونن در برابر کالاهای بسیار ظریف و زیبا ولی در این حال گران که مقدار عظیم نیروی کار درش رفته در برابر اون کالاهای ارزان و مثل توپخانه تمام اینا رو به اصطلاح خود خاکشیر میکنن. از به قول معروف حساب توپخانه کالاهای ارزان اینا دیوار چین رو هم میتونه به ویرانی بکشه. که چشی حالا اینه که در حقیقت چرا در اونجا این اختراعات اتفاق افتاده. خب باید به اینا بگیم که قبل از اون اختراعات عظیمی در چین بوده، در هند بوده، در ایران بوده. در ایران چه کتابخونه های 1 میلیونی در نیشابور بوده، چه رصدخانه هایی بوده، چه شعرا، چه فلاسفه و چه دانشمندانی بوده. در زمان هارون الرشید در بغداد چی درش داشته میگذشته، چطور روی الکح داشتن کار میکردن، چه روی آناتومی چطور کار میکردن ابن قحطان. اینا رو باید ما مطالعه کنیم. اینا بگیم که علم، دانش، فرهنگ، هوش، پرسیدن، اندیشیدن مخصوص یه مشت سفید پوست اروپایی نیست. علم، دانش و تکنولوژی چیزیه که گشته. الان هم در میان بومیان و هم در افریقا تمدن‌هایی پیدا کردن که خود اروپایی‌ها تعجب‌آور براشون. حالا اینه که چرا سرمایه داری و انقلاب صنعتی در انگلیس در این جزیره ویژه اتفاق میفته، اونا دلایلش باید دنبالش بگردن، بعد اینا رو مطالعه بکنیم. بنابراین رستندریش ها یعنی این، بررسی این، تا زمانی که ما گذشته رو فرا نگیریم نه به حال و نه به آینده میتونیم برسیم و اینا ما رو دچار سردرگمی، افسردگی مثل خودشون، چه آدم های بیماری هم واقعا، اینا خودشون دچار افسردگی و دیپریشن هستن، منتها برای رفع این دیپریشن از این تئوری ها میدن بیرون، برای اینکه هارت و پورت بکنن در برابر ما. ما باید در برابر اینها بایستیم. ما نمیتونیم we cannot afford به قول معروف، ما نمیتونیم بذاریم اینا اینطور ما رو به بیراهه بکشن. میرسیم به امروز روز. بنابراین اگه بخوایم امروز روز رو ما، این یه مختصری از این که سه‌شنبه ها اگه همینطور به عزیزان عرض کردم اگر بتونیم ادامه بدیم یه مقدار توی اینها بریم، که البته من در سالهای قبل در برنامه ها راجع به این قضایا ولی بعضی بسا صحبت کردم، ولی بعضی چیزا هست که با یک بار و دوبار و ده بار کافی نیست، مرتب مثل خود اینها که چیزهاشون رو دائم تکرار میکنن تا جا بندازن، یعنی در حقیقت فشر مغز ما رو هم میخوان مثل خودشون آبلمبو کنن. اینه که باید جلوی اینها بایستیم. من از امریکا آغاز میکنم و اینه که در حال حاضر چی داره میگذره بسیار پر اهمیته که ما اینا رو بررسی بکنم. اینا دیگه چیزای مال امروزه و من میخوام مقاله مفصلی رو عذر میخوام امروز یه مقدار من نقل قولهای نسبتاً وسیعی میخوام بکنم. امیدوارم که عزیزان خسته نشن، ولی چرا حالا به چند دلیل من این مقاله سرهنگ ارتش امریکا که الان استاد دانشگاه هست ویلیام استر میخوام برای عزیزان بخونم که ارتباط که در سایت تام دیسپچ عزیزان میتونن ببیننش، ولی در سایت های دیگه هم هستش که در امریکا چی میگذره و بسه سوی داره میره امریکا. وقتی که ما تاریخ این قضیه رو بررسی بکنیم و ببینیم که چطور نظام سرمایه داری از یک دوره شکوفایی که واقعا با آزادی، دموکراسی، جامعه مدنی، پیشرفت، این تکنولوژی همه اینها همراه بوده، یعنی یه دوره یه که واقعا فرضاً خود مارکس عزیزان ببینن که در مانیفست چه تجلیل میکنه از این سیستم و حقاً داشته، چطور منتها اومد این به طرف تباهی میره که اینم قابل پیش بینی بوده و پروسه این تباهی و نابودی خودش که در حقیقت سرمایه خودش تبدیل به مانعی در برابر پیشرفت سیستم میشه و در واقع خود سیستم گورکنان خودش رو به وجود میاره. دیالکتیک حرکت هر سیستمی همینطوره، ضد خودش رو به وجود میاره و واقعا بشریت رو به طرف نابودی میبره. و به همین دلیله که بشریت در حال حاضر در سر یک دوراهی سرنوشت ساز کتاب به اصطلاح اسپن نظروش که من ترجمهش کردم و خوشبختانه در ایرانم قابل دسترسه در این زمین است که واقعا بشریت و جامعه بشری در سر یک دوراهی سرنوشت‌ساز قرار گرفت. یا باید به طرف یک جامعه انسانی بره، هر اسمی روش بذاری، سوسیالیسم بذاری، جامعه بی ترقی توحیدی بذاری، هر چی اسمشو بذاری، یا به طرف بربریت و نابودی خواهد رفت. اینه که الان نشانه های این رو از جمله در خود امریکا میدید. مقاله ویلیام استر رو من برای عزیزان میخونم، امیدوارم که زیاد میخواهم داستانی برایتون بگویم. مقاله رو اینجوری آغاز میکنه: روزی روزگاری یک دموکراسی نوع نمایندگی، نوشیدن representative democracy، که خودش انواع و اقسام دموکراسی داریم، این نوع دموکراسی نمایندگی یا رپرزنت که با یک قانون اساسی پایه‌گذاری شده بود که چکیده عقل قرون و اعصار بود. ببینید چه تجلیل میکنه از قانون اساسی امریکا. اصول بنیادین این قانون اساسی از جمله شامل کنترل غیر نظامیان بر نظامیان و سیستم کنترل امور به وسیله توازن میان سه قوه، اینه بهش میگن checks and balances، به عنوان پایه سیاست‌گذاری مؤثر بود. در این سرزمین افسانه‌ای یعنی امریکا، نقش رهبران غیر نظامی بخشن عبارت از کنترل بلند پروازی های نظامیان و جنگ های بی پایان آنها بود. کنترل داشتن روی نظامی ها. این رهبران یعنی غیر نظامی ها میباید ثابت کنند که در فرستادن شهروندان سرباز برای اینکه اون زمان شهروردان سرباز وجود داشتن، یعنی سیتیزن سولجرز،